Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام. قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن بقیه ماجرا، باید بهتون بگم که صداهایی که از سعید حنایی تو این قسمت میشنوید صدای واقعی خودشه که از مستند و عنکبوت آمد برداشتیمش. یه تشکر ویژه هم باید بکنم از شنونده‌های خوبمون که برای بازسازی چند تا از صداها کمکمون کردن. مثل مونا سهراب حقیقت، مهدی مهماندار، ابوالفضل پروین، علی نوربخش، رامتین کرامتی، صالح توکلی و آرمان پسیان. خیلی خیلی ازشون ممنونی. خب بریم سراغ داستانمون. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره‌ای یا قتل‌های سریالی به شکلی از قتل گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندی. در ادامه شما رو به شنیدن بخش دوم و پایانی نهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو تیر 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت نهم، قاتل عنکبوتی. تو قسمت قبل گفتیم که با پیدا شدن 3 جنازه خانم توی مشهد که هر 3شون هم روسپی بودن، مرحله اول قتل زنجیره‌ای شروع میشه، ولی هنوز کسی خبر نداشته که این قتل زنجیره‌ای و کار یه نفر. 5 ماه بعد 5 قتل دیگه اتفاق میفته. از اینجا قاضی غلامرضا منصوری مسئول رسیدگی به این پرونده ها که دیگه سریالی بودنشون مهرت شده بوده میشه. تو مرحله سوم قتل ها که دوتاشون هم توی تاسوعا و عاشورا اتفاق افتاده بود، 4 جنازه به شیوهی که خفه شده بودن و تو چادر مشکیشون پیچیده شده بودن پیدا میشه. پلیس تمام تلاشش رو می‌کرده تا قاتل رو پیدا کنه، ولی نمیتونسته تا در نهایت یه گروه 16 نفر تشکیل میده و توی خونه عمو جمعشون میکنه. تو بررسی ها بالاخره یه زن روسپی که توسط مامورا گرفته شده بود ادعا میکنه که از دست قاتل اصلی فرار کرد. راهنمایی مژگان مامورا بالاخره میتونن محل زندگی قاتل اصلی رو که اسمش سعید حنایی بوده رو پیدا کنن و اونو میدوزن و به خونه عمو میبرن. بریم ببینیم بقیه ماجرا چی بوده. مامورا تو خونه عمو شروع میکنن متهمو بازرسی بدنی کردن و از جیباش چند تا شماره پلاک ماشینای انتظامی پیدا میکنن که خلاف کرده بودن. متهم بعد از بازرسی بدنی خیلی خونسرد میشینه پشت میزی که روبروش سرهنگ مروی نشسته بوده. یکی از افسرهای آگاهی در یه تون ماهی رو باز میکنه و میرزه توی بشقاب چینی گلدار. سرهنگ مروی بهش میگه تعریف کن. ولی سعید یه تیکه نون بربری از بغل میز برمیداره و با یه نگاه بی‌معنی میگه ناهارمو بخورم بعد تعریف میکنه. بعد از اینکه خوردنش تموم میشه، سروان رسم‌خواه برگ کاغذی رو میذاره جلوش و یه خودکارم میده دستش تا هر چی میدونه رو اعتراف کنه. سروان غلامی هم سری سوار ماشینش میشه و میره دنبال سردار مؤمنی. همه تیم جمع میشن توی خونه امن تا راز جنایت‌های سعید حنایی رو بشنون. چند ساعت بعد از دستگیری، حنایی بدون هیچ مقاومتی شروع به اعتراف میکنه و همه قتلا رو گردن میگیره. پلیس تا قبل دستگیری حنایی 11 تا قتل رو که قاتلشون حنایی بوده رو کشف کرده بود. اما بعد از بازداشتش، حنایی به 5 تا قتل دیگه هم اعتراف میکنه و اینجوری راز قتل 16 زن خیابونی برملا میشه. ولی سرنوشت قتل‌های مشابهی که قاضی منصوری گفته بود سال قبلش، یعنی سال 78 اتفاق افتاده بود، هیچ وقت معلوم نمیشه. این 5 تا مقتول اینا بودن: عزرا حاجی زاده 31 ساله که جنازش 24 فروردین 1380 تو خیابون خیام شمالی در حالی که با روسری خفه شده بود پیدا شده بود. مریم بیگی 28 ساله که جنازش 3 تیر 1380 تو بلوار شهید موسوی مشهد در حالی که خفه شده بود پیدا شده بود. لیلا جعفری 20 ساله که جنازش 11 تیر 1380 در حالی که خفه شده بود تو مشهد پیدا شده بود. محبوب الهی 18 ساله که جنازش 24 تیر 1380 تو جاده قدیم قوچان کشف شده بود. و زهرا صدخوری 33 ساله که جنازش مرداد 1380 پیدا شده بود. من نفهمیدم بعد از اینکه حنایی به این قتل اعتراف میکنه، مامورا تازه میرن جنازه هاشون رو پیدا میکنن، یا اینکه جنازه ها پیدا شده بودن ولی قاطی پرونده قتلای عنکبوتی نشده بودن. با اعتراف حنایی به این 5 قتل، به ادعای خود قاتل 16 زن خیابونی که بعضی از اونا به دلیل فقر زیاد خانواده هاشون حتی هزینه های کفن و دفنشون رو هم نداشتن، به دست اون کشته شده بودن. سردار مؤمنی از متهم میپرسه دلیلش برای این کارا چی بود و اونم جواب میده به خاطر تعرضی که چند سال قبل به همسرش شده بود، اول میخواسته فقط مسافرکشا رو به قتل برسونه ولی بعد از چند وقت منصرف میشه. چون با خودش میگه چند تا از این راننده ها رو باید بکشن. تعدادشون خیلی بالاست. برای همین تصمیم میگیره به جای راننده ها زنای خیابونی رو بکشه. چون فکر میکرده اگه این زن رو تو حاشیه خیابونا ول نگردن، راننده ها هم به هر زن مسافری به چشم زن بدکار نگاه نمیکنن. یکی از دلایل دیگه ای هم که باعث شده بود دست به این قتلا بزنه این بوده که اون با جعل کارت بسیج بعد از جریان تعرض به خانم شماره پلاک ماشینایی که زنای خیابونی رو سوار میکردن و توی فهرست یادداشت میکرده، یا خودش بعضی دختر و پسرا رو به کلانتری تحویل میداده که مجازاتشون کنه. ولی وقتی میدیده اونا زودتر از خودش از کلانتری بیرون میان، اونقدر عصبانی میشده و احساس حقارت میکرده که باعث میشه دست به حذف این آدما بزنه. کاری که متاسفانه آتش به اختیار خیلی وقت تو جامعهمون بهش دست دادن و صدمات جبران ناپذیری هم به خانوما زدن، مثل اسید پاشی های اصفهان و همین ترورای بیولوژیک تو مدارس دخترانه که این روزا شاهدشی. حنایی اعتراف میکنه مرحله دوم قتلا به خاطر این شروع شد که یه حس بزرگ بینی و خودنمایی توش بیدار شده بود و میگه وقتی میدیدم این قتلا برای مردم مهم شده، منم تشویق شدم تا دوباره کشتن این زنها رو شروع کنم. به خاطر اینکه بعد از قتل 3 زن اول یکم شک داشتم. بازپرس پرونده از حنایی میپرسه اصلا از کجا معلوم که خانومه که سوار میکرده همه خیابونی بودن؟ اونم جواب میده قیافه و طرز رفتارشون تابلو بود. خیلی هاشون فقیر بودن و رنگ هموم هم به خودشون ندیده بودن و بیشترشون معتاد بودن. آخرین زنی که کشتن وقتی سوار موتور من شد، گفت از 3 جا نسیه گرفت و با پولی که بهش میدم میتونه بدهکاریشو صاف کنه. مامورا توی جیب حنایی به جز فهرست پلاک ماشینای پلیس، دفترچه‌ای هم پیدا میکنن که لیست زنای خیابونی دیگه‌ای هم توش نوشته شده بود. که میگه از طریق برادرش که تو ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده، تونسته بوده این لیستو گیر بیاره و اگه نگرفته بودنش، می‌خواسته 150 تا زن دیگه رو هم بکشه. عین سیف القلم. اون اعتراف میکنه که بعد از ول کردن جنازه ها فرداش میرفته محل جنایت و حتی به پلیسا برای جابجا کردن جنازه ها و بردنشون تو آمبولانس هم کمک میکرده. یه وقتایی هم اصلا خودش بوده که زنگ میزده و جای جنازه ها رو به پلیس یا خبرنگارا میگفته. تو بررسی ها معلوم میشه پلیس حتی یه بار هنایه به عنوان مظنون هم دستگیر کرده. اما از اونجایی که خیلی باهوش بوده، شک مامورا رو از رو خودش برمی‌داره و آزاد میشه. تو فیلم عنکبوت ساخته ابراهیم ایرج‌زاده با بازی محسن تنابنده تو نقش هنایی این صحنه رو نشون دادن. پلیس یه شکی به متهم میکنه ولی ولش میکنه. به نظر من فیلم بعدی بود که ریتم خیلی کندی داشت. چون خود این ماجرا به تنهایی به شدت جذابه، ولی چجوری میشه تو قالب یه فیلم اینقدر خسته کننده و سرسری بهش پرداخته بشه؟ البته که من نظرم روی کارگردانی و بازی تنابنده مثل همیشه عالیه. بعد از تموم شدن تحقیقا و اعترافا، هنایی به زندان مشهد منتقل میشه و منتظر محاکمه میمونه. سعید هنایی 39 سالش بود و زن و 3 تا بچه داشته. یه پسر متولد 65 و 2 تا دختر متولد 69 و 70. اون توی خانواده فوق مذهبی به دنیا میاد و به گفته خودش تا قبل از ازدواجش با هیچ زن نامحرمی صحبت هم نکرده بوده. بعد از ازدواج توی یکی از محله‌های پایین شهر مشهد زندگی می‌کرد و به گفته خانواده شغلش سنگکاری بوده. ولی تو همه مطبوعات گفته شده که بنا یا کارگر ساختمون بوده. از نوجوانی دچار مشکلات روحی روانی شدید بوده و تحت نظر روانپزشک بوده. مادرش میگه نوجوان که بود خون دماغ میشد. میبرنش دکتر و دکتر تشخیص میده که دچار جنون ادواریه. برای همین بیمارشو با قرص لیتیوم کنترل میکردن. بعد از اون هر از گاهی بیمار خودشو به شکلهای مختلف بروز میداده که یکیش کار کردن بیش از حد بوده. مادر سعید هر وقت میدیده که بچهش داره بیش از اندازه کار میکنه، سریع اونو میبرده دکتر. به گفته خواهرزاده هنایی، زنموش از خانواده مرفهی بوده و دختر یه تاجر بوده که از طریق برادر سعید با همسرش آشنا میشه. همسر هنایی تعریف میکنه که شوهرش از اول به جامعه بدبین نبوده، ولی خب خیلی هم غیرتی بوده. میگفت هر جا میری برو، اما جایی باشه که به صاحبش اطمینان داشته باشی. این بدبینیش وقتی زیاد میشه که یه شب متوجه خراشی روی صورت همسرش میشه. بعد از کلی پرسوجو همسرش میگه که سوار یه ماشینی شده بود و راننده فکر کرده بود زن خیابونیه و بهش پیشنهاد غیر اخلاقی داده بود. همسر سعیدم از ترس در ماشینو باز کرده و پریده بیرون. هنایی بعد از شنیدن این جریان برای انتقام میره تا مسافرکشو پیدا کنه. اول با راننده های به ظاهر مسافرکش و مردای مزاحم درگیر میشه که کتکش میزنن و در حالی که به یکی از همین ماشینا آویزون شده بود روی زمین کشیده میشه. ولی در نهایت تصمیم میگیره به جای راننده ها از زنای روسپی انتقام بگیره و جامعه را از فساد پاک کنه. همون ماجرایی که خود هنایی هم تعریف کرده بود. اونجور که همسر هنایی گفته شوهرش علاقه زیادی به حجاب داشته. مثلا اگه یه ذره چادر از صورتش میرفته کنار میگفته رو تو بگی. نمازخون و روزه‌گیرم بوده. اون میگه چند بار به سعید گفتم خیلی دوست دارم قاتل زنای خیابونی رو ببینم. اونم بهش گفته بعضیا گفتن آهن فروشای 100 متری و جعبه فروشا دست به این قتلا میزنن. بعضیا هم گفتن کار گروه انصاره. همسر سعید هنایی میگه اون همیشه از قول مردم میگفت که این قتلا برای جامعهمون مفیده. سعید آدم پرخاشگری بود که کل سابقه دعوای خیابونی هم داشته. حتی یه بار به خاطر پایین آوردن شیشه مغازه سابکارش بازداشت هم شده بود. غیر اینا خیلی هم مذهبی بود و سابقه جبهه رفتن هم تو دوره سربازیش داشته که به خاطر مریضیش از سربازی معاف شده بود و پشت جبهه آمبولانس مجروحین رو میرونده. اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل‌های عنکبوتی روز شنبه 31 شهریور 1380 تو تالار اجتماعات دادگستری خراسان به ریاست قاضی غلامرضا منصوری برگزار میشه. هنایی بعد از ورودش به دادگاه شروع میکنه به سلام و روبوسی کردن با خانواده‌اش. این بیخیالیش برای خبرنگارا خیلی عجیب بوده. عبدالله فرهانی وکیل تعیینی هنایی هم کنارش بوده. یعنی برخلاف خفاش شب یا قاتلای قبلی که وکیل تسخیری داشتن، اینجا به هنایی اجازه داده بودن وکیلی که خودش میخواد داشته باشه. بعد از اون 4 نفر از اولیای دم مقتولین که اون زمان توی زندان بودن هم با لباس زندان وارد دادگاه میشن. که 3 تاشون مرد و یکیشون هم یه دختر 17 ساله بوده. خبرنگارای زیادی تو دادگاه بودن و صدای شاطر دوربیناشون دادگاه پر کرده بود که قاضی منصوری ازشون میخواد نظم دادگاه رو حفظ کنه. جلسه شروع میشه و اولش منصوری از متهم و شاکیا میخواد تو این مدت آرامششون رو حفظ کنن و جلسه رو به هم نزنن. و شروع میکنه به توضیح دادن روند پرونده از وقتی اولین قتل توی 1 مرداد 79 شروع میشه تا وقتی آخرین قتل تو 3 مرداد سال 80 تموم میشه. بعد نماینده مدعی العموم یعنی محمد مسکرانی کیفرخواستش رو شروع میکنه. مسکرانی میگه این قتل ها تأثیر خیلی منفی تو ساختار اجتماعی و فرهنگ جامعه داشته و باعث شده احساس ناامنی، تزلزل و بی‌ثباتی تو جامعه به وجود بیاد. او شروع میکنه به انتقاد کردن از اظهار نظرهای آدمهای مهم و روزنامه‌های مختلف در مورد پرونده و میگه اکثر اونها خیلی سرسری و بدون در نظر گرفتن حقیقت و داشت کاری میکرد که از متهم چهره خلاف واقعیت نشون بده. مسکرانی با تقسیم بندی قتل عنکبوتی به 4 مرحله میگه مرحله اول این قتل ها مربوط به 3 قتل اول میشه. مرحله دوم تو زمستون 79 اتفاق افتاده. مرحله سوم مربوط به شبای تاسوعا عاشورای سال 80 میشه که منجر به قتل 2 زن دیگه میشه و مرحله چهارم از اوایل تیر 80 شروع شده تا زمان دستگیری متهم. اون میگه با توجه به شواهد موجود از جمله اعترافهای صریح و روشن و مکرر متهم، بازسازی صحنه‌های قتل توسط اون و مطابقت دادن با شواهد موجود، کشف اجساد مقتولا، اظهارهای خانم مژگان حیدری که از دست متهم فرار کرده بود و معاینه‌های پزشکی قانونی و علاوه بر اینا دزدی، جعل کارت بسیج و جعل کارت امر به معروف و نهی از منکر و ارتکاب 13 مورد زنای محسنه، سعید حنایی گناهکاره و از دادگاه می‌خواد که اشد مجازات رو براش در نظر بگیرن. در مورد موارد منافی عفت پرونده و رسیدگی به اونا هم میگه که باید تو دادگاه غیر علنی این مسائل پیگیری بشه. مسکرانی میگه هنایی مهری با عبارت جایگاه تسبیح سفارش داده بوده، بعد میاد اونو با تیغ دستکاری میکنه و عنوانشو میکنه پایگاه بسیج و اینجوری برای خودش یه کارت جعلی بسیج میسازه. این خودش میتونه نشون بده که چقدر متهم باهوش بوده. اون میگه با توجه به بررسی علمی و کارشناسی پزشکی قانونی وضعیت روانی متهم سالمه. نماینده مدعی العموم میگه سوابق جزایی ناچیز مقتولا نمیتونه دلیلی برای محدودالدم بودن اونا باشه. بر همین از دادگاه مجازات سریع متهم میخواد تا با مجازاتش آرامش دوباره به جامعه برگرده. تو قانون مجازات اسلامی یه ماده‌ای هست که میگه اگه کسی با این فکر که کس دیگه محدودالدمه یعنی خونش باطل و بیهوده است اونو بکشه، قتل غیر عمد مرتکب شده. سعید حنایی و خانواده‌اش هم با استفاده از همین ماده می‌خواستن جنایتاشو توجیه کنن و بگن اینا چون زنای خیابونی بودن کشتنشون اشکال نداشته که دادستان ردش می‌کنه. بعد از صحبت‌های نماینده مدعی العموم رئیس دادگاه از اولیای دم مقتولا می‌خواد تا به جایگاه بیان و شکایتشون رو مطرح کنه. بعد اولیای دم مقتولا افسانه کریمپور، لیلی آشفته، فریبا رحیمپور، سارا رحمانی، اعظم عبدلی، سکینه کیوانزاده، عذرا حاجی‌زاده، مریم بیگی، فیروزه ناجی، لیلی جعفری، خدیجه کامل‌قصری، محبوب الهی و زهرا صدخوروی به جایگاه میرن و شکایتشون رو مطرح می‌کنن. پدر محبوب الهی وقتی قاضی ازش میپرسه که دیه میخواد یا قصاص میگه من حاضرم 2 برابر دیه به حساب حنایی واریز کنم ولی اون قصاص بشه. همسر زهرا صدخوروی یکی دیگه از مقتولا تو شکایتش میگه همه این اتفاقا به خاطر فقره. فقر باعث از بین رفتن زندگی و حیثیت ما شده و خیلی از زنها به خاطر فقر مجبور به تنفروشی شدن. مرتضی گلشاهی همسر زهرا از مسئولا میخواد که علت این فاجعه رو ریشه یابی کنه. بعد قاضی ازش میپرسه که کسی دیگه از اولیای دم زهرا به دادگاه نیومده که اون جواب میده برادر کوچک مقتول به خاطر اینکه گفتن خواهرش زن خیابونی و بدکار بوده خودش رو با موتور به یه اتوبوس زده و کشته. شوهر زهرا از زندان به جلسه دادگاه اومده بود و احتمالاً خودش اونو مجبور به تنفروشی کرده بود. البته این نظر منه ها، ولی خب خیلی مشخصه که با این سخنرانیش میخواسته تقصیر رو از گردن خودش بردار. اولیای دم مقتولا مریم بیگی، فیروزه ناجی و لیلی جعفری تقاضای دیه و بقیه شاکی‌ها تقاضای اعدام متهمو میکنن. ببینید وضع مالی خانواده‌ها چقدر بد بوده که ترجیح دادن فقط پول دیه رو بگیرن و از شکایتشون بگذرن. در ضمن اولیای دم مریم قنبری و توبا جشن‌آبادی که کلن نیومده بودن دادگاه. اولیای دم مرضیه سعادتیان هم از سمت دادگاه اصلا شناسایی نمیشه. خیلی غم‌انگیزه. با اینکه توی روزنامه گفته شده بود مقتولا همه زنای خیابونی و معتاد بودن، اما خیلی از خانواده‌های مقتولا خلاف این نظر رو داشتن و میگفتن بچه‌ها یا همسرشون رفته بودن بیرون برای خرید و دیگه برنگشتن. این چسبوندن انگ خیابونی به خانوما برای این بوده که یکم تنش ماجرا کم بشه و کمتر سر و صدای مردم بلند بشه. بعد از اینکه خانواده قربانی شکایتشون رو مطرح میکنن، قاضی 45 دقیقه تنفس اعلام میکنه و بعدش متهم رو میارن به جایگاه تا ازش تحقیقات انجام بشه. سعید حنایی میگه از هفتم مرداد سال 79 تا الان، یعنی ظرف یک سال، 16 زن رو کشته. از کاری که کرده اصلا پشیمون نیست و اگه دستگیر نمیشده میخواسته قتل رو به 150 نفرم برسونه. اون میگه تمام این کارا رو برای این میکرده که بگه فحشا و بیبندوباری عاقبت خوشی نداره. طبق ادعای حنایی همه زنایی که کشته ناپاک بودن و گناه تو شهر مقدس مشهد پخش میکردن. اون میگه فقط برای اجرای دستور خدا روی زمین و مملکت اسلامی همچین کارایی رو کرده. قاضی ازش میپرسه چرا بین قتلای مرحله اول و دوم انقدر فاصله افتاده بود. اونم میگه یه مدت گرفتاری کاری زیادی داشت و یکم هم از کاری که کرده بوده پشیمون شده بوده. ولی بعد یه مدت با دیدن دوباره زنای خیابونی با خودش گفته باید دوباره قتل رو شروع کنه. سعید تو تمام جلسه‌های بازپرسی و دادگاه میگه انگیزش دینی و خیر بوده و هدفش هم از بین بردن فساد تو جامعه بوده. ادعایی که الان به شدت از سمت مسئولین رد میشه و میگن کسی که انگیزه مذهبی داشته که با خانم زنا نمی‌کرده. در صورتی که خود قاتل میگه تحت فشار زیاد اتهام زنا رو قبول کرده و هیچ وقت با هیچ زنی غیر از همسرش نبوده. حنایی اتهام سوء استفاده از کارت امر به معروف و نهی از منکر برای اقفال خانوما رو هم رد میکنه و میگه همه خانمایی که من با موتور یا ماشین بردم خونم با خواست خودشون سوار شدن و هیچ وقت با کارت مجبورشون نکردم سوار بشن. اون در مورد اینکه چجوری مقتولینش رو انتخاب میکرد و میکشته به قاضی میگه
با این خانمو که از قیافه‌هاشون معلوم بود چی کارن سر حرفا باز میکرد و وقتی مطمئن میشده چی کارن یه قیمت رو باهاشون طی میکرده. بعد میآوردتشون خونه و وقتی حواسشون نبوده توی حرکت سریع از پشت سر بهشون حمله میکرد و گلوشون رو فشار میداد. بعد از یکی دو دقیقه که با روسری کامل خفه می شدن می پیچیدتشون توی چادرشون و می بردتشون یه جای خلوت می انداختتشون.
اون میگه به غیر از مقتول اول که باهاش یه حلقه، یه گردنبند و 10,000 تومان پول بود، کل پولای 15 مقتول دیگه 3,900 تومان با 5 تا بلیت اتوبوس بوده. که اون 3,900 تومان هم خرج خرید لاستیک برای موتورش میکنه که برای جابجا کردن این زن مشکلی نداشته باشه. بعد از صحبت‌های حنایی، قاضی ازش میخواد که هر 16 قتل رو با جزئیات کامل برای دادگاه تعریف کنه. حنایی هم تعریف میکنه که کجاها خانم رو سوار میکرد و چجوری و کجا میکشتتشون. تو تعریف ها معلوم میشه همه قتل ها به جز قتل دوم تو خونه خود حنایی اتفاق افتادن. اون قتل اول رو اینجوری تعریف میکنه.
ایشون همینجور که واسطه بود گلای چینی رو تماشا میکرد، یک سری گلای چینی بود از همسر من در دیوار رو تماشا میکرد و اینا قابا رو تماشا میکرد. من از پشت سر گرفتمش با یک پشت پا با صورت آمد پایین. با صورت آمد پایین و زانو چپ من بودستم رو پشتش تا جایی که ترتوان داشتم گلوش رو فشردم. بعد برگردوندمش سریعا رو سریش دو دور دور گردنش پیچیدم و گره های محکمی زدم. یک سری همو چون یکی اول بود و چادری نبود پانتوی بود، اول قصدشم که توی باغچه حیات چالش کنم. بعد دیگه به ذهنم رسید که موکتی داشتیم توی انباری حیات، او را آورد داخل موکت پیچیدم گذاریم بیشتر که موتور بردمش به بیرون از شهر.
در مورد قتلای بعدی میگه
وقتی که خدمت شما رسد دنبال این مسئله بودم، اول که در کمین بودم خاطر جمع میشدم، بعد که سوار میشدم قبل از اینکه ترمز بزنم سریعا اول صحبت هایی که میشد حالا بتونم بگم خدمت نوست صحبت میگفت که جا داری، بعد از اینکه میگفتم که بله جا هست بعد صحبت مبلغ میشد بعدم سوار میشد. بعدم تو را خیلی صحبت میگفتم که شما بالاخره تو کی میخواید ادامه بده؟ گفت دیگه ما کارمون همیه دیگه، باید یک جوری بتونیم مسئله اعتیادمون حل بشه.
اون ادامه میده موقع کشتن سه تا زن اول مستاجر نداشتن و از قتل چهارم به بعد موقع این زن رو به خونه می آورده که مطمئن بوده کسی خونشون نیست. مستاجرشون چون راننده کامیون بوده معمولا سفر بود و وقتی که سفر بوده خانمش هم می رفته خونه پدر یا پدر شوهرش. خودش هم که می دونست خانوادش کیا نیستن. تو تمام مدت دادگاه حنایی اصرار میکرده که انگیزش از این قتل‌ها مذهبی بوده.
حالا این اواخر که حدود 12 تا رو به قتل رسوندم یک مقدار بارندگی شد، واقعا فهمیدم که خدا مثلا عنایت شامل حال من شده، یعنی مثلا متوجه کار من هستش. من بله خوش سالیم شده بود، اینا دیگه یک دو سال خوش سال داشتیم، با این بارندگی ها یک مقداری به من حساب چیز داد.
اون ادامه میده این که یه سریا گفتن اون آدم هوسبازی و با این زن رابطه داشته دروغه. بله من وقتی داشتم این قتل را انجام می دادم ناراحت نبودم، چون می دونستم برای هر شروعی پایانیه و بالاخره یه روز دستگیر می شم.
روزی که دستگیر شدم خدا رو شکر کردم، به خاطر اینکه درباره این قتل‌ها به کسی چیزی نگفته بودم و از لحاظ روحی تحت فشار بودم. برای همین بود که بدون هیچ مقاومتی به تمام قتل‌ها اعتراف کردم و حتی بدون اینکه از من سوالی بپرسن خودم جزئیات ریز ماجرا رو هم گفتم. ولی اینکه با این خانم رابطه‌ای داشته باشم رو قبول نمی‌کنم. قاضی منصوری ازش میپرسه از کجا میفهمیدی این زنا معتادن یا به قول خودت فساد اخلاقی دارن؟ اونم جواب میده از قیافه‌شون و طرز معاشرتشون با آدمای دیگه. حتی 5-6 تا از اونا جاهایی رو بهم یاد دادن که همه جور مواد مخدر و کلی زن خیابونی و دختر فراری اونجا بودن. زنایی که من کشتم اکثرا با 2000 تومن راضی میشدن باهام بیان. بعضیشون رنگ همون هم ندیده بودن و تنشون بوی مواد میداد.
وجود که من به صورت شناختن نداشتم، ولی از 16 نفر 14 نفرشون احتیاط داشتن، 2-3 نفرشون ابراشون مواد بود که تو کار خرید فروش هم بودن، تو کار خود فروش هم بودن.
در مورد ظاهر این خانوما قاضی منصوری هم توی مستند و عنکبوت آمد یه سری صحبت ها کرده که بد نیست اونا رو هم بشنویم.
همه این نوع لباسشون حکایت از استضعاف شدید مالی داشت. از نظر بهداشتی هم که به هر حال بهداشت ضعیف جسمی داشتن، حتی بهداشت دهان و دندانشون که ما کنترل میکردیم فوق العاده ضعیف بود. بعدا دندان نداشتن، دندانشون ریخته بود و یک من نشون میداد که اینا هم فقر مالی دارن، هم فقر بهداشتی دارن، هم فقر فرهنگی هم غالبا خوب در اینا هست. تا آدم خودش نبینه از نزدیک که فرق به داخل استخوان‌های وجودی مردم رسیده، نمیتونه اینو واقعا قضاوت کنه ببینه چه مصیبتی است.
هنایی در مورد قتل نهم که شب تاسوعه سال 80 اتفاق افتاده میگه من اون شب به 3 نفر از زنای خیابونی 2000 تومان دادم تا از این کار تو این شب منصرف بشه. ولی نفر چهارم هم پول گرفت، هم گفت بالاخره ما باید هر شب این کار بکنیم. این حرفش کاری کرد که من خودم و مشتری جا زدم و بردمش خونه و کشتم. منصوری از هنایی میپرسه هدفت از اینکه قتل آخری رو روز یک شنبه انجام میدادی چی بوده؟ هنایی هم میگه به خاطر اینکه یک شنبه ها خونه مادرم روزه بود و کسی خونه نبود. برای همین این روزا انتخاب میکردم و دلیل خاص دیگه نداشتم. او میگه فساد و فحشا تو جامعه پر شده. چند روز قبل از دستگیری توی یکی از خیابونای مشهد خانومی رو دیده که از لحاظ تیپ و لباس مثل خارجی ها بوده. از دید اون همچین وضعی برای یک کشور اسلامی و شهر مقدسی مثل مشهد درست نبوده. اون چند بار میره پاسگاه نیروی انتظامی و چند تا از این زنا رو تحویل میده، ولی مسئولا توجهی نمیکنن و اون میفهمه بعد از یه ساعت آزادشون میکنن. حتی تعریف میکنه که یکی از مامورای نیروی انتظامی بهش گفته اگه میخوای در عرض نیم ساعت 100 تا از این زنا که آزاد میشن رو بهت نشون بدم. اونم که دیده اینجوریه تصمیم گرفت خودش اقدام کنه. با تموم شدن صحبت‌های هنایی و جمع‌بندی پرونده، قاضی منصوری اعلام میکنه که جلسه دوم رسیدگی به پرونده سعید هنایی شنبه آینده برگزار میشه. آخر جلسه وقتی داشتن هنایی رو میبردن یکی از عکاسا ازش میخواد برش لبخند بزنه که اون شروع میکنه به خندیدن. این باعث میشه عکاسا دورش جمع بشن و شروع به شکار این صحنه کنن. بعد از اون تو روزنامه ها پیچیده میشه که معلومه این قاتل مطمئنه که بیگناه و ترسی از مجازات نداره، به خاطر اینکه فکر نمیکنه اصلا مجازاتی در انتظارش باشه.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
اما دومین جلسه دادگاه هنایی که قرار بود 7 مهر 1380 تو تالار اجتماعات دادگستری خراسان برگزار بشه، تشکیل نمیشه. قاضی منصوری به جایگاه میاد و میگه صبح امروز عبدالله فرهانی وکیل متهم نامه‌ای رو به دادگاه فرستاده با یه گواهی پزشکی که طبق اون میگه به دلیل داشتن ناراحتی قلبی از وکالت سعید هنایی استعفا میده. برای همین ختم جلسه رو اعلام میکنه. اون روز علاوه بر خبرنگارا، شاکیا و اولیای در مقتولا، یه سری وکیل و کارآموزای وکالت اعضای خانواده متهم برای شرکت تو جلسه دادگاه اونجا بودن و کسی خبر از این استعفا نداشته. قاضی سه روز به خانواده متهم مهلت میده تا دنبال یه وکیل جدید بگردن و میگه اگه خانواده هنایی تو این سه روز نتونن برای متهم وکیل بگیرن، براش از کانون وکلای مشهد وکیل تسخیر گرفته میشه. اون زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه رو هم اعلام نمیکنه. بعد از این سخنرانی و منحل شدن جلسه، منصوری تو مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا میگه دادگاه از بیماری و استعفای وکیل مدافع متهم تا امروز صبح خبر نداشته. وکیل مدافع تو هفته گذشته پرونده هنایی رو کامل بررسی کرده بود و تو زندان مشهد جلسه‌های حضوری هم با متهم داشته. اون میگه فرهانی از تهران اومده بود و خودش شخصا داوطلب وکالت هنایی شده بود. ولی استعفاشو با یه گواهی که از پزشک عمومی گرفته بود برای دادگاه فرستاد و معلوم نیست چرا این کارو کرده. علی اصغر نیکبخت عضو هیئت مدیره کانون وکلای مشهد به خبرنگار ایرنا میگه فرهانی وکیل مدافع پرونده اگه دلایلی مبنی بر عدم رسیدگی به پرونده ارائه نده مرتکب تخلف انتظامی شده، چون وکیل مدافع باید گواهیشو از طریق پزشکی قانونی ارائه بده و گواهی پزشک عمومی در صورت اعلام نظر قاضی بر دادگاه پذیرفته نیست. خیلی ها میگن که این ناراحتی قلبی وکیل یه جور تمرز بوده و به دلیل ریسکی بودن دفاع از این متهم وکیل بیخیال پرونده شده. ولی ممکن هم هست وکیل رو مجبور به استعفا کرده باشن، مثل کاری که الان میکنن. اما بالاخره دومین جلسه دادگاه هنایی 18 مهر رو بعد از اینکه وکیل تسخیر براش میگیرن تو تالار اجتماعات دادگستری خراسان به ریاست قاضی منصوری تشکیل میشه. همون اول دادگاه منصوری توضیح میده طی بررسی پرونده متهم وکیل تعیین نباید استعفا میداد و مجبور شدن از کانون وکلا آقای شکری رو به عنوان وکیل تسخیر برای این پرونده در نظر بگیرن. هنایی مثل دفعه قبل وقتی میاد تو دادگاه داشته میرفته سمت جایگاهش، با دیدن خانواده‌اش که اشک تو چشماشون جمع شده بود میره سمتشون و باهاشون روبوسی میکنه. حالا من نمیدونم چطور به همچین متهمی اجازه این کارو دادن. با اجازه قاضی منصوری، اولیای دم مقتولا لیلی آشفته، عذرا حاجی‌زاده، اعظم عبدلی، زهرا صدخوروی و توبا جشن‌آبادی دوباره شکایتشون رو مطرح میکنن. اولیای دم لیلا آشفته، عذرا حاجی‌زاده، اعظم عبدلی و زهرا صدخوروی تقاضای قصاص میکنن و فقط خانواده توبا جشن‌آبادیه که دیه میخواد. یعنی در ازای دیه از شکایتش میگذره. بعد منصوری از یکی از شاکی‌ها که نماینده نیروی مقاومت بسیج بوده میخواد تا توی جایگاه حاضر بشه. نصیری نماینده حقوقی بسیج استان خراسان میاد به جایگاه و میگه بسیجی که میخواد از ارزش‌ها حمایت کنه به اینجور اعمال ضد انسانی و قبیحانه دست میزنه. او میگه بسیجی حافظ نظم اجتماعیه، نه اینکه بی نظمی رو تو جامعه به وجود بیاره. بسیجی کسیه که تو دل مردم جا داره. اصلا این مفسد میتونه الگوی مناسبی برای اجتماع مردم باشه؟ اون از دادگاه میخواد تا با کسایی که به اسم مقدس بسیج و ارزش‌های اسلامی دست به اینجور کارا میزنن به شدت برخورد بشه. بعد قاضی منصوری از هنایی میخواد تا جزئیات بیشتری از قصد رو تعریف کنه و بگه چطور اون کارا رو کرده. هنایی به جایگاه میره و میگه 8 نفر از مقتولا رو از میدون شهید فهمیده با موتور یا ماشین سوار میکرده و میبردتشون خونه خودش و میکشتتشون. اون میگه فریبا رحیم‌پور از میدون امام حسین سوار موتور کرده. اون لای موهاشو تو گره روسریش تریاک قایم کرده بوده. منصوری میپرسه از کجا فهمیده بودی که تریاکه؟ هنایی جواب میده از ظاهر زن و بوی خود تریاک فهمیدم. هنایی در مورد اینکه اعظم عبدلی رو چجوری کشته میگه اون از میدون شهید فهمیده سوار کرده و برده خونه‌ش و بعد توی حرکت غافلگیرانه با دستاش خفش کرده. در مورد کشتن سکینه کیوانزاده میگه بعد از بردن مقتول به خونش خفش کرد و بعدم جنازه رو پیچیده لای چادرش و بردتش محله سپاه ول کرد. حنایی در مورد نحوه قتل هفتمین مقتولش میگه اون زن به گفته خودش شب قبلش با 4 نفر رابطه نامشروع داشته. وقتی فهمیده که زن مفسد و معتاد، اونو کشته و جنازه‌شو میذاره توی استاک و ولش میکنه توی جاده فرعی. اون هشتمین قتل رو اینجوری تعریف میکنه: مثل بقیه بردمش خونه و خفش کردم. جنازه‌شو تو میدون ابوطالب ول کردم. بعدها فهمیدم اونجا نزدیک خونه امام جمعه مشهد بوده. مثل اینکه با این کارش یه دردسری هم برای امام جمعه به وجود آورده بوده. حنایی میگه قصد نهم و شب تاسوعا انجام داده و جنازه رو تو چهارراه پلخاکی تو یکی از کوچه‌های اون طرفا ول کرده. قتل بعدی هم تو شب عاشورا بوده که زن رو از خیابون فدک سوار کرده بود و برده خونه و بعد سریع از پشت سر بهش حمله کرده و اون از بین برده. در مورد اینکه عذرا حاجی‌زاده رو چجوری کشته میگه اون رو توی حرکت سری خفه کردم و جنازه‌ش رو با موتور بردم یه جایی سمت خیام که تازه داشت توش ساخت و ساز میشد و ول کردم. فرداش که پلیس اومدن سر جنازه منم رفتم و تو جابجا کردن جنازه بهشون کمک کردم. حنایی درباره اینکه مریم بیگی چجوری کشته میگه اون تو بلوار عبدالمطلب دیدم و باش توافق کردم 4-5 تا هم بگیر و بیاد خونه من. سوار موتورم کردمش و بردمش خونه. بعد از اینکه خفش کردم جنازه‌شو با موتور بردم سمت پمپ بنزین تی بی تی ول کردم. اون 16مین قتل رو اینجوری تعریف میکنه: زهرا آخرین زنی بود که کشتم و خیالم راحت شد که بعدش پلیسا گرفتنم. تو عذاب وجدان زیادی داشتم. زهرا وقتی سوار موتور من بود گفت که از 3 جا نسیه گرفت و با پولی که من بهش میدم میتونه بدهکاریشو صاف کنه. اون اونقدر معتاد بود و حالش بد بود که تا برسیم خونه من 4 دفعه از ترک موتور افتاد زمین. توی خونه از بی‌موادی گریه میکرد و مثل گربه دور خودش میچرخ. منم از پشت بهش حمله کردم و کشتم.
یکی 16 میدم چطور شد که به هر حال با او برنامه بازم همیشه گفتم که پشت در حیات بود. رفتم تا سر کوچه برگشتم دیدم داره نفس میکشه که ازم رو چادر رو گردنش ایستادم یک 2 دقیقه بی‌صدا. آره بعد بی‌صدا شده گذاشتم شخ ماشین برد میشه. یکی 16 می بود، خیلی هم معتاد، خیلی هم خراب بود. اتفاقا شوهرش از این زندانیا هستش که حالا میگم که همون نفر برای شوهرش مواد میورده داخل زندان کاسبیش بوده که
حنایی میگه تو این 75 روزی که تو انفرادی بودم برای نیروهای ارزشی و مخصوصا نیروی انتظامی دعای زیادی کردم که بالاخره منو گرفتن. بعد از دفاع متهم، قاضی منصوری از نماینده مدعیال عموم میخواد تا به جایگاه بیاد و صحبت کنه. مسگرانی میگه
مهمترین نکته تو حرفای آقای نصیری نماینده نیروهای بسیج اینه که متهم ادعا میکنه انگیزش خیرخواهانه بوده و قصدش پاک کردن فساد از جامعه بوده. این کاملا غلطه، چون باید بگه اگه قصدش خیر بوده چرا به زنها تجاوز میکرده و چرا از مراحل قانونی اقدام نکرده تا فسادو برطرف کنه. دقت کنید شخصیت متهم از تیپ خشن جامعه است و هدفش هم از کشتن زنها برخلاف اونچه که خودش گفته وجود یه غریزه جنسی مشخص و برطرف کردن میلش بوده. چرا؟ چون همه قتلایی که حنایی انجام داده همراه با رابطه جنسی بوده. 13 مورد از 16 مورد قتلش توی سیستم‌های محسنه انجام شده. به نظر شما همچین آدمی با این رفتار تبهکارانه و فاسد میتونه اصلاح جامعه رو انجام بده و ذهنیت جامعه رو با خودش همراه کنه؟ قطعا نه. نوع انتقال مقتولین و بردنش به خونه هم خودش جرمه. چرا؟ چون پشت موتور یه زن نامحرم رو سوار کرده. متهم تو دفاعیاتش و شرح ماجرای قتلا متناقض صحبت کرده. من از قاضی محترم درخواست دارم تا با احضار مسئولای پزشکی قانونی کمک کنن تا اصل ماجرا گفته بشه.
بعد دکتر قربی مسئول سازمان تشریع پزشکی قانونی به جایگاه میره و میگه وضعیت عمومی اجساد اینجوری بوده که تو چادر پیچیده شده بودن و روسری دور گردنشون محکم گره خورده بود. به جز 2 مورد اول روی بدن بقیه مقتولا موارد ضرب و شتم و کبودی دیده نشده و دلیل مرگ همشون خفگی بوده. اون میگه از نظر پزشکی قانونی اینکه حنایی میگه اول مقتولا رو با دست خفه میکرده بعد با روسری درست نیست. خانم دکتر فضلی هم دلیل مرگ 16 مقتول خفگی اعلام میکنه. بعد از اون دکتر آریا حجازی مدیر پزشک قانونی خراسان به جایگاه میره و میگه
افرادی که به قتل رسیدن اطراف شهر رها شدن و تو چادر خودشون پیچیده شده بودن و بقیه وسایلشون هم تو همون چادر باهاشون بوده. روسریایی که دور گردن مقتولا بسته شده بود 2-3 گره خورده بود. به جز یکی از مقتولا که 2 مورد ساییدگی تو ابرو و آثار ضرب و شتم روی جنازش بود، بقیه قربانی‌ها همگی فقط خفه شدند. روی گردن مقتولین شیار روسری دیده شده که نشون میده با روسری خفه شدن و هیچ جای دستی رو ندیدیم که بگه با دست خفه شدن. شخصیت این متهم ابعاد مختلفی داره. میشه گفت اون دچار شخصیت ضد اجتماعی، نه جنون. طبق مصاحبه هایی که باهاش انجام شده و عکس و نوار مغزی که از هنایی گرفته شده، اثری از جنون توش دیده نشده.
بعد از اون دکتر تلافیان، متخصص اعصاب و روان، به جایگاه میره و میگه طی چند تا مصاحبه‌ای که با آقای هنایی داشتم هیچ نشونه اختلالات روانی درش دیده نشد و از بیمارستان ابن سینا خواستم تا ازش تستای مختلف و سی تی اسکن بگیرن که نتیجهش میگفت متهم نرماله. اون اضافه میکنه تو نوبت اول کمیسیون 5 تا دکتر رو، تو نوبت دوم 7 تا دکتر متخصص با ما همکاری کردن و تو سعید هنایی هیچ جور نشونه بیماری روانی و دیوونگی دیده نشده و اعمالی که ازش سر زده بیشتر به خاطر اختلالات ضد اجتماعی اون بوده. حتی تو جلسات ما که شرکت میکرد انگار که مرغ رو کشته باشه هیچ احساس گناه و پشیمونی نمیکرد. معمولا افراد ضد اجتماع دوست صمیمی ندارن و با چیزای بیخود زود از کوره در میرن یا واکنش نشون. تلافیان میگه هنایی سال 59 61 تو بیمارستان ابن سینا بستری بوده که هر دوبارش هم از بیمارستان فرار کرده. به هیچ وجه علائم جنون توش دیده نشد و همه قتلاشو هدفدار با توجیه های مذهبی انجام داد. بعد از اون قاضی منصوری از شکری، وکیل تسخیری هنایی، میخواد به جایگاه بره. شکری شکایت نماینده بسیج رو بیمورد میخونه و میگه
چرا نماینده محترم بسیج با کلمات نامربوط به موضوع قتل که ارتباط به شکایت بسیج نداره پرداخته، در حالی که جعل مهر مستند مدعی العموم تو دادگاهه. بر اساس ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهت و باید به هنایی در حد کسی که متهمه برخورد بشه، نه یه قاتل.
منظورش فقط در مورد شکایت بسیج بوده ها. اون وجود بیماری رو توی هنایی یه امر طبیعی میدونه و طبق مدارکش توی بیمارستان ابن سینا تو سال 59 میگه
دکترها روی مسئله جنون موکل من توافق دارن. هنایی از خدمت نظام وظیفه معاف بوده و زمان جنگم طبق حرفای خودش پشت جبهه شهدا رو جابجا میکرده. چرا پزشکای معالج هنایی تو کمیسیونی که تشکیل شده حضور نداشتن؟
از دادگاه میخواد کمیسیون دوباره با پزشکای متهم تشکیل بشه. قاضی منصوری اینجا از وکیل مدافع میخواد که فقط از موکلش دفاع کنه و به مسائل حاشیه‌ای کار نداشته باشه، که شکری جواب میده اصل صحت عقل متهمه. موقعی که جلسه تموم میشه خبرنگارا دور خانواده هنایی رو میگیرن تا باهاشون مصاحبه کنن. پسر هنایی به خبرنگار ایسنا میگه بابای من این قتل رو برای از بین بردن فساد انجام داد و حکمش آزادیه و تبرئه میشه. بچه یکی از مقتولا به خبرنگار ایسنا گفته بود اینو بدونید که اگه مادرم زن مفسدی بود هیچ وقت نمی اومدم تو دادگاه. وقتی اومدم یعنی اون بیگناه بوده، ولی متاسفانه به دست جانی ترین آدم روزگار کشته شده. مادر یکی از مقتولین هم وقتی تو جایگاه حاضر میشه با گریه و زاری میگه از وقتی که از شهرستان اومده مشهد تو خیابونا خوابیده. سومین و آخرین جلسه محاکمه علنی هنایی روز پنجشنبه تو دادگستری کل خراسان برگزار میشه. سعید هنایی آخرین دفاعیاتش رو در مورد قتل 16 زن خیابونی میکنه. تو این جلسه یه تعداد از خانواده های مقتولا، وکیل تسخیری متهم، نماینده مدعی العموم و خانواده قاتل حاضر بودن. وکیل تسخیری هنایی تو جلسه قبل خواسته بود یه کمیسیون پزشکی تخصصی که شامل چند تا پزشک متخصص و 3 تا روانشناس برای اعلام نظر درباره وضعیت روانی متهم تشکیل بشه. ولی قاضی منصوری در خصوص درخواست وکیل تسخیری متهم میگه رفتارهای متهم و نظریه‌های پزشکی نشون میده که متهم از سلامت کامل روحی، روانی، جسمانی برخورداره. یکی از دلایل اثبات سلامت متهم اینه که اون 6 سال عضو انجمن اولیای مدرسه بچه‌هاش بوده. اون میگه تایید پزشکی قانونی، آزمایش‌ها و تست‌های پزشکی هم نشونه سلامت روانی متهم. دادگاه ضرورتی نمی‌بینه که دوباره برای متهم کمیسیون پزشکی تشکیل بده. بنابراین تقاضای وکیلش رو توی دادگاه رد می‌کنه. منصوری بعد از این حرفا از هنایی می‌خواد تا به جایگاه بیاد و از اتهامایی که در مورد سرقت بهش زده شده دفاع کنه. متهم تو دفاع از خودش میگه من دوز نیستم و از طرف مقتولین 3900 تومن پول، 5 تا بلیت اتوبوس و یه مقدار طلا که جمعاً 70000 تومن میارزیده پیش من مونده. من به خاطر 3900 تومن که آدم نکشتم. قاضی منصوری به متهم میگه اتهام بعدی جعل مهر و کارت بسیج و سوء استفاده از اون بوده. راجب اون چی داری بگی؟ هنه ای میگه برای جعل مهر بسیج یه مهر به عنوان جایگاه تسبیح امام حسن مجتبی سفارش دادم و بعد از اینکه گرفتمش با تیغ کلمه جایگاه رو پایگاه و تسبیح و بسیج کردم که عنوان مهر به پایگاه بسیج امام حسن مجتبی تبدیل شد. کارت امر به معروف و نهی از منکر رو هم خودم طراحی کردم و توی چاپخونه یه سر بر خودم چاپ کردم. فقط هم دوبار از این کارت جعلی استفاده کردم. بعد از اظهارات قاتل احمد شکری وکیل تسخیرش به جایگاه میره و میگه سعید حنایی به قتل 16 زن خیابونی اعتراف کرده اما پشیمون نیست. حنایی قصدش سرقت و سوء استفاده از سند جعل شده نبوده، بلکه برای خودش وظیفه قائل بوده و اونم اصلاح فساد منکراتی جامعه بوده. موکل من به تمام قتل رو اعتراف کرد و خانواده های مقتولین باید وضعیت اون رو در نظر بگیرن و دادگاه هم عدالت رو برای صدور حکم مد نظر داشته باشه. محمد مسگرانی نماینده مدعی العموم هم تو این جلسه میگه عملیات مجرمانه متهم حساب شده بود و مورد قبول حناییه. درباره جنونی که به متهم نسبت میدن، جنون هم تعریف و درجه خاصی داره، هم اثبات اون تو سیستم قضایی و بر اساس موازین قانونی شرایط مشخصی داره. برای همین برای دادگاه مشخص شده است که حنایی موقعی که داشته این قتل را انجام میداده تو سلامت کامل بوده. اون میگه طبق اعترافای خود متهم اون 36 مورد عملیات مجرمانه مرتکب شده که 16 تاش منجر به قتل شده. مسکرانی از دادگاه تقاضا قصاص با اشد مجازات رو تو ملأ عام برای قاتل میکنه. بعد قاضی منصوری از سعید حنایی میخواد آخرین دفاعش رو بکنه. متهم میگه من قبول میکنم که 16 زن رو کشتم، ولی اتهام 13 زنای محسنه سرقت و سوء استفاده از کارت بسیج رو رد میکنه. اون میگه هر وقت تو خیابون زن فاسدی رو میدیدم جنون آنی به هم دست میداد و چشمام از حدقه میزد بیرون.
این یک حالت انتقام بود که میگم تموم شده نبود. من تو یک روز تو همین انفرادی بودم 80 تا دیگر حساب که منطقه هاشون زیر نظر داشتم، فقط دنبال موقعیت بودم، شمردم که اینا رو فقط میدونستم کجای محلشون کجای اینا. بعد که اینجا یک فرصت پیدا شد تونستم سرشماری کنم، دیدم که 80 تا دیگر زن خیابونی در نظر داشتم که حساب فقط می‌خواستم، نمی‌تونستم یه جوری که مثلا به یک بهانه همسرم از منزل بیرون کنم اینا، فقط دنبال موقعیت مثلا فلان روز کجای مجلس روزه اینا که نمی‌خواستم برن دیگه یک فرصت بود برم.
معذرت می‌خوام یه سوال دارم، شما یه جوری تعریف می‌کنی انگار مثلا مرغ و گوسفند رو
کشتی.
نمی‌گم چه فرقی شما بین این زنا و مرغ و گوسفند
اصلا اینا. هیچ برام اهمیتی نداشت که یک مثلا آدمی یا مثلا چیزی، میگم که اگه حیوان بود بیشتر دلم مثلا.
هنه ای میگه حالت انتقامی که داشتم تمام نمیشد.
یا آخر یه جور بود که شبی که کسی نمکشم خواهون نمورد، مثل معتادا یک حالت احتیاط داشتم اینا. و شادم مثلا در بینم صد بار با خودم گفتم دیگه بس، حالا که لو نرفتی. مثلا بعضی مواقع یک دفعه اتفاق افتاد که به فکر زنم شما افتاد اینا، گفتم بابا حالا مثلا تو یک آدمی که روح در زمین نگفته نمونه که هفته یک بار من دور زندان دور میزدم با موتور، با خودم گفتم مثلا کی بشه مثلا دستگیر بشه اینا.
اون میگه ولی هیچ وقت نه زنی رو دزدیدم نه بهش تجاوز کردم. باید بدونید که از لحاظ حقوقی مفهوم تجاوز و رابطه نامشروع با هم فرق داره. به هر نوع خلوت کردن با نامحرم و تماسهای غیر اخلاقی رابطه نامشروع میگن، ولی تجاوز به معنی زناه. خیلی مشخصه که به این زنا تجاوزی نشده، چون بیشترشون شغلشون این بوده و با پای خودشون رو به قصد پول به خونه حنایی رفتن. ولی از تمام جلسات دادگاه مشخصه که دارن تمام تلاششون رو میکنن که بگن حنایی متجاوز بوده تا هدفش که پاکسازی جامعه از فساد بوده رو دروغی جلوه بدن. حنایی در آخر میره جلوی خانواده مقتولا ازشون عذرخواهی و تقاضای بخشش میکنه. قاضی منصوری با اعلام ختم محاکمه علنی سعید حنایی میگه دادگاه غیر علنی متهم ساعت 9:30 روز سه‌شنبه 24 مهر ماه تو مجتمع شماره 3 قضایی مشهد برگزار میشه. تو جلسه دادگاه غیر علنی به اتهامات حنایی درباره ارتکاب به اعمال منافی عفت رسیدگی میشه. در نهایت بعد از برگزاری جلسه غیر علنی، رأی دیوان عالی کشور درباره متهم صادر میشه و شعبه 35 دیوان تو پاییز سال 1380 محکومیت سعید حنایی رو به خاطر ارتکاب 16 فقره قتل عمد تایید میکنه که با توجه به تقاضای 12 نفر از اولیای دم 12 بار قصاص نفس اونو هم تایید میکنه. با توجه به اینکه 4 نفر از اولیای دمدیه می‌خواستند دیوان عالی کشور قاتل و محکوم به پرداخت دیه به خاطر قتل 4 زن دیگه می‌کنه که باید از اموالش پرداخت می‌شد. مسگرانی درباره اتهامات دیگه حنایی میگه حنایی به خاطر رابطه نامشروع به 10 سال حبس تعزیری و 99 ضرب شلاق، به خاطر سرقت به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق، به خاطر جعل سند به 2 سال حبس تعزیری و به خاطر استفاده از سند مجعول یا همون مهر دستکاری شده هم به 10 میلیون جزای نقدی محکوم میشه. شعبه 31 دیوان عالی کشور تو دی 1380 حکم اعدام رو تایید میکنه. رأی دادگاه اعدام بر اساس افساد فلعرض بوده. در مورد پرونده حنایی اما اگرهای زیادی وجود داره. خیلی‌ها که میگن به خاطر کاراکتر مذهبی که حنایی داشته، دادگاه می‌خواسته هر جوری شده اونو تبرئه کنه. ولی از یه جایی وقتی میبینه جو جامعه خیلی متشنج شده، بازی رو عوض میکنه. این بیخیال بودن حنایی تو جلسات دادگاه هم به خاطر همین حمایت‌ها بوده. یه بخشی از گروه‌های تندروی مذهبی و حکومتی هم کار حنایی رو تایید می‌کردن که خود این تاییدا باز بهش اعتماد به نفس بیشتر می‌داده. این گروه‌ها هنوزم کار حنایی رو با توجه به مجوزهای شرعی تایید می‌کنن. حتی یه سری از رسانه‌های محلی اون زمان اون رو شهید راه امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کنن. برادرزاده حنایی بعد از چندین سال توی مصاحبه میگه حتی قاضی پرونده اون که چند سال پیش خودکشی کرد وقتی برای بازسازی صحنه جرم به خونه عموم اومد ما همه گریه میکردیم، ولی اون به ما گفت که گریه نکنید، ما اونو به سوریه منتقل میکنید. کار عموی من معلوم بود اشتباه بود، اما اونا تشویقش میکردن. مسائل دیگه هم بود، اما چند وقت بعد از وعده وعیدایی که به خانواده ما دادن نظرشون عوض شد و تو پرونده عموم سرقت و زنا رو هم مطرح کرد. بالاخره روز نهایی اجرای حکم میرسه. 28 فروردین 1381. بر اساس اظهارات قاضی اجرای حکم، نظر قوه قضاییه اجرای حکم اعدام تو ملأ عام بوده. اما میگن به خاطر درخواست اولیای دم که خواسته بودن اجرای حکم توی محل خاص باشه، اجرا تو ملأ عام منتفی میشه. قوه قضاییه اعلام میکنه حنایی پول لازم برای دادن دیه به خانواده های اون 4 نفری که دیه میخواستن رو نداشته. برای همین دستور میدن اموالش به عنوان دیه بین اون 4 خانواده به نسبت تقسیم بشه. قبل از اجرای حکم اونو میبرن یه سالن کوچیک که تهش جایی بود که میخواستن اعدامش کنن تا آخرین حرفاشو به خبرنگارا بزنه. میگن هر سوالی که خبرنگار ازش میپرسیدن بدون استراب با خنده و خونسردی جواب میداد. اون میگه من مریض بودم و ناراحتی اعصاب داشتم و کارهایی رو که کردم ارادی نبود و همون موقع قرص مصرف میکردم. دلم میخواد کس دیگه جنایتی رو که من کردم نکن. اول فکر میکردم کار رو که انجام میدم درست و مردم منو حمایت میکنن. ولی بعد از انجام چند تا قطع فهمیدم چه اشتباهی مرتکب شد. خبرنگارایی که اونجا بودن میگن ما خبرنگارای حوادث مراسم اعدام زیادی رو دیده بودیم. حتی به معنای واقعی کلمه مرده متحرکم پای چوبه دار دیدیم. اما حنایی خیلی راحت و بیخیال بود و انگار مراقب بود اگه اعدامش هم کردن همین تصویر ازش تو ذهنا بمونه. البته که فکرش هم نمیکرد اعدام بشه. تا لحظه آخر امیدوار بود و فکر میکرد آخرین لحظه بیخیالش میشن. اما اراده دستگاه قضایی این بود که کارش تموم بشه. بعد از اینکه حکم 173 ضرب شلاق حنایی اجرا شد، اونو میبرن یه محوطه کوچیک که هواخوری یکی از بندا بوده، احتمالاً بند 8 زندان، تا مراسم اعدامش برگزار بشه. مراسم به جز مقامای قضایی و یه چند تا مسئول و خبرنگار شاهد دیگه نداشته. حنایی رو میبرن به محل اعدام و در فلزی زندان وکیل‌آباد مشهد بسته میشه. صدای درگیری از پشت در میاد و بعد صدای داد و فریاد سعید حنایی که فوش میداده قرار ما این نبود. یکم بعد جنازه اون از جلوی چشم کسایی که پشت در بودن رد میکنن و تمام. قاتل عنکبوتی، شکارچی زنای خیابونی، قاتل سریالی، صفتهای مردی بود که وقتی اعدام شد 40 سال داشت. اما نکته خیلی عجیبی که این پرونده با خودش داشت این بود که خیلی از مردم عادی طرفدار این قاتل بودن و این وحشتناکه. تو مستند عنکبوت آمد ساخته مازیار بهاری، مادر سعید حنایی رو به دوربین کارگرای جنسی رو تهدید میکنه که فکر نکنن با دستگیری پسرش میتونن کف بزنن و جشن بگیرن، چون سعید حنایی های دیگه تو جامعه راه پسرش رو ادامه میدن.
ولی اینه بیدونن آقا که خدا میدونه این کاری که این سعید کرده اگر حتی همین سعید رو بکشن 10 تا سعید دیگه بلند میشه. یک وقتی زنای خراب فکر نکنن که حالا مثلا او رفت و اینا براشون دست پا باز شد و حالا کف زنی بکنن و خوشحال بشن.
یا وقتی از هم محلی های هنایی راجع به کاری که کرده میپرسد، همه شجاعتش رو تحسین میکنن و از همه تکون دهنده تر حرفی که پسر هنایی تو مستند میزنه. او میگه حتما راه پدرش رو ادامه میده و به پدرش افتخار میکنه.
اگه واقعا حاضر باشن که خون بابا ما پایمال بشه، ولی خب یه چیزای جن نشه، مجبور میشن که یا خودم یا کس دیگه باز دست بکار میشه. اینه همه باید بدونه، همه فهمش بره، همه آسونه دیگه. یا باید زنا جمع بشه یا باید مردان ایمان و غیرتشون زیر پاشون بذارن.
پیشنهاد میکنم این مستند رو حتما از یوتیوب ببینید. این مستند زمانی که هنه هنوز تو زندانه ساخته شد و با خودش هم صحبت کردن. این چهارمین قتلیه که تو پادکستمون راجع بهش حرف زدیم و توجیهش از کشتن خانم‌ها پاکسازی جامعه از فساد بوده. این نشون میده که همچین تفکر چقدر تو بطن جامعه ما نهادینه شده که زنی که کارگر جنسیه اونقدر جونش بی ارزشه که با کشتنش آب از آب نباید تکون بخوره. البته که این نظر منه، ولی متاسفانه فکر میکنم نگاه مذهبی همیشه باعث رفتارهای خیلی تندروانه شده که معمولا هم تبعاتی که داشته متوجه خانوما شده. قتلای ناموسی، اسید پاشی، مزاحمت‌های منکراتی برای خانوما تو خیابون از طرف مردم، همه نتیجه همین تفکر اشتباه بوده که امیدوارم کمتر شاهدش باشیم. خیلی دوست داشتم شخصیت هنایی رو از نظر روانشناسی هم بررسی کنم و تو سرچ‌هایی که می‌کردم به این مقاله برخوردم به اسم بررسی روانشناختی قتل‌های سریالی، مطالعه موردی سعید هنایی به نویسندگی امیرحسین شیرپور، که باز من اینجا این مقاله رو با یه بیان عامیانه‌تر براتون توضیح میدم. تو این مقاله نوشته باید بگیم هنایی دچار اختلال تفکر سهرامیز، یعنی یه جور تفکر واقعیت گریز که به مرحله پیش عملیاتی شبیه مبتلا بوده. تو این مورد افکار، کلمات یا اعمال داره نیروی فرضی میشن، مثلا مانع یا باعث یه اتفاقی میشن. مشکل دیگه ای که هنایی داشته اختلال هذیانی از نوع بزرگبینی بود و همینم باعث میشده فکر کنه اومدن بارون بعد از قتلاش دلیلیه به اینکه کاراش از سمت خدا پذیرفته شده. اختلال هذیانی حداقل یه ماه ادامه پیدا میکنه که همیشه هم با توهم همراه نیست و اگرم باشه خیلی بارز نیست. هذیونا عقاید و باورهای غیرواقعی و عجیب و غریبن که شواهد و مدارک کافی وجود نداره که اونا رو تایید کنه، ولی بیمار کاملا به اونا اعتقاد داره. اما تو هذیون بزرگ منشی فرد فکر میکنه که قدرت خاصی داره یا استعداد و دانش خاصی داره که کشف نشده. بعضی وقتا این هذیون تو مباحث دینی و مذهبی دیده میشه و فرد فکر میکنه که توانایی به خصوصی داره و مثل پیامبران رسالتی روی دوششه. هنایی کمترین برخوردی با زنان نداشته و حتی تحصیلات خیلی پایینی هم داشته، اما به خودش حق میداده که زنای روسپی رو بکشه. متاسفانه عقاید هذیانی این اختیار و شایستگی خیالی رو یه وقتایی به میمان میدن که تو نقش نماینده از طرف خدا برای اصلاح جامعه برگزیده شده. من اینجا یاد سریال Under the Banner of Heaven یا زیر بیرق بهشت میافتم که راجبه یه فرقه فوق مذهبی مورمناست و این عقاید هذیانی توی خانواده باعث کشته شدن عروس و نوزاد جدید خانواده میشه. دیدنشو بهتون پیشنهاد میدم. برگردیم سر مقاله. تو این مقاله میگه قربانی هنایی هم زنای روسپی بودن که کمترین حمایت اقتصادی و خانوادگی رو داشتن. بیشتر این زنا تو سن پایین ازدواج کرده بودن و شوهرشون اونا رو ترک کرده بود و گاهی مادرایی بودن که چند تا بچه هم داشتن و خرج اونا رو هم باید میدادن، بدون داشتن هیچ منبع درآمدی. هنایی از بیشتر زنها میپرسیده که بازم فردا همین کار میکنن؟ اونا هم گفتن مجبورن این کار رو بکنن. در نتیجه هنایی اونا رو مستحق مرگ میدونست و اینجوری چند تا پاداش میگیره. مهمترین پاداش مبارزه خیالی برای پاک کردن جامعه از فساد و فحشا با کشتن زنهای روسپی، رسالتی که فکر میکرده براش برگزیده شده رو انجام داده. مورد بعدی اینه که هنایی میگه بعد از قتلها خیلی دوست داشته ببینه نظر مردم و اطرافیانش درباره این جریان ها چیه و توجه زیادی از این طریق به دست می آورده. خیلی هم خوشحال بوده که یه عده این قتل رو تایید می کردن. حتی تقریبا همیشه می رفته جایی که جنازه ها رو انداخته بوده که ببینه مامورا تونستن جنازه رو پیدا کنن یا نه.
بعد یک شبم که برگشتم جنازه 13 بود، می‌خواستم ببینم که مثل تعدادی از جنازه ها بعد از من کشف شده نه، ساعت 11 شب که برگشتم توی محل به همسرم گفت اینجا چیکار دیگه بودیم، یک نفر یک ماشین داره میخوام معامله کنیم. من گفت ساعت 11 شب بودم، فقط میخوام اینا ماشینش نفروخته اینا تو ماشین بدم. من رفتم دیدم نه، جنازه هنوز هستش. بعد صبح با ساعت 6 بالا سر جنازه بودیم.
چرا برمیگشتیم بالا سر جنازه؟
ما خواستیم خدمت شما اکثران که تو جمع بودن برخورد مردم، ما خواستیم چجوره. خیلی ها تحسین میکردن، حتی خود مامورین گفتن دستش درد نکنه، کسانی که مثلا این درد را از بین مغرم نا واقعا حقش نه. همون باعث تشویق من میشد.
براتون خیلی مهم بود خیلی که مردم در مورد
خیلی
فکر کنن
بود. خیلی. و یکی هم که من سند دیگه نداشتم، جایی نمیتونستم مثلا عنوان کنم، هیچ کس به غیر از اون خبر نداشت. بعضی مواقع که خیلی فشار روحی رو من بود تو خانه که تنها بودم این مسائل رو یادداشت منوشتم، باز آتیش می‌زدم، فقط به خاطر که مثلا فکرم تخلیه کنم اینا.
برای همین میتونه توجه و تایید شدنش که جز نیازها و گرسنگی‌های روانیش بوده تأمین کنه. اعمال وسواس‌گونه هم تا حدی تو این آدم دیده میشه. مثلا تو مستند و عنکبوت آمد به خبرنگار میگه این اواخر اگه شبیه زن رو به قتل نمیرسونده راحت نمیخوابیده. در نتیجه عدم کنترل تکانه و رفتارهای وسواسی هم توش دیده میشده. ظاهر رفتار آروم و با اعتماد به نفس حنایی موقع جلسات دادگاه نشون میداد که اون خودشو قهرمان محبوب یه عده میدونه و مطمئن خدا هم ازش راضیه. برای همینم بیتاب دستگیری بوده تا همه به خیال خام خودش بفهمن این قهرمان مبارزه با فساد و فحشا کسی جز سعید حنایی نبوده. اون از مرگم نمیترسه، چون مرگشو تکمیل کننده پرونده رسالتش میدونه. حنایی از همون اوایل نوجوانی و جوونی که تازه شخصیت و طرز فکر و نگرش به مسائل اخلاقی تو آدمو شکل میگیره، داره یه جور افکار خشم، جزمی و تحریف شده بوده. محدوده ارتباطی بسیار محدودش با خانم‌ها قبل از ازدواج که شامل ارتباط با مادر، خواهر و خالش بوده، خیلی روشن نشون میده که نگاه غیر واقعی و تحریف شده‌ای به خانم‌ها داشته و از اونها کناره می‌گرفته که به گناه نیفته و مسائل اخلاقی رو رعایت کنه.
میخوام خدمتتون عرض کنم که کلاً با جرأت بگم که تا قبل از ازدواج با هیچ زنی صحبت نکردم. اصلا بله، هیچ زنی، هیچ دختری، با اینکه ما حدوداً 14 15 تا شاگرد خیاطی هم داشتن، مادرمان رفت آمد داشتن و بعضی مواقع به چای محلم خیلی سر به ما می‌ذاشتن اینا. بعد بهشون میگفت اینا بر حسب اعتماد ما، حالا ما یه نفر نبودیم، 6 تا داداش بودیم، اینا مادرشون دختراشون میرن منزل مادرمان برای خیاطی اینا. نه موردی نداشت که مثلا یک ما دوستی داشته باشیم با کسی صحبت. اصلا خیلی شرم میومد، خجالت میکشیدم مثلا با زن یا دختری کسی صحبت بکنیم.
در نهایت هم نتیجه میگیره زنها هستن که میتونن باعث فساد تو جامعه بشن. اون برای توجیه قتلاش از مکانیزمای دفاعی روانی زیادی استفاده کرده. یکی از اصلی ترین مکانیزمای دفاعیش که استفاده کرده مکانیزم انسانیت زدایی بوده. یعنی قاتل با این طرز فکر که من فقط کسایی رو کشتم که از حیوانا هم کمتر بودن، عملش رو توجیه میکنه. خود حنایی تو مستند و عنکبوت آمد میگه اگه سر مرغ رو میبردم بیشتر از کشتن این زنای خراب احساس ناراحتی میکردم. حنایی قطعا داره اختلال روانی بوده، اما تشخیص قطعی در موردش داده نمیشه و بعضی پزشکا حکم میدن که سالم بوده و جنون نداشته. ولی اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشته که به نظر میرسه با توجه به گذشته حنایی تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی در موردش کمتر میتونه صادق باشه. پزشکای دیگه هم تشخیص دادن اون اختلال دو قطبی داشته، اختلالی که به نظر بیشتر با حنایی جور در میومده. تو این اختلال بیمار بین دوره‌های مانیا یا شیدایی و افسردگی تو نوسانه. تو دوره مانیک بیمار تحریک پذیر میشه و در مورد خودش و تواناییاش بزرگ نمایی میکنه و رفتارهای ناهنجاری ازش سر میزنه. از طرف دیگه حنایی قبل از اعدامش میگه بیمار بوده و اگه پلیس دستگیرش نمیکرده تا 80 زن رو مد نظر داشته که به قتل برسونه. که نشون دهنده اختلال عدم کنترل تکان است. در مجموع سعید حنایی به طور حتم اگرچه مبتلا به جنون نبوده، اما این سری اختلالای شدید روانی داشته که باعث شده همچین جنایتایی به وجود بیاره. مقاله ادامه داره، ولی من فکر می‌کنم تا همینجا برای موضوع ما کفایت کنه. خیلی دوست داشتم از سرنوشت خانواده حنایی الان با خبر بشم و بدونم پسرش هنوزم با کارهای پدرش موافقه یا تغییر عقیده داده. ولی خب متاسفانه اونا علاقه به صحبت ندارن. طبق چیزی که برادرزاده حنایی تو مصاحبهش گفته، سه تا بچه عموش هر کدوم زندگی‌های خوبی دارن. وقتی این مصاحبه رو می‌کرده، زن عموش با پسر و عروسش مکه بودن. پسر عموش مهندس و ازدواج کرده، دو تا دختر دیگه عموش هم ازدواج کردن و زن عموش الان 7 تا نوه داره. پسر عموش با ساخت فیلم عنکبوت هم خیلی مخالف بوده و چند جا شکایت هم کرده بوده که نمیتونه جلوی ساخت فیلمو بگیره. اینم سرنوشت خانواده این قاتل که قطعا تو این سالا کلی هم اذیت شدن بدون اینکه واقعا تقصیر داشته باشن. چیزی که شنیدین بخش دوم و پایانی قسمت نهم پادکست نوار زرد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم بدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون هم جذابه، ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب یا تلگراممون ما رو دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه در ایران چه خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کارو انجام بدید. قطعاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کارو شما صرفاً ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودمونم تو قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. تشکر میکنم از همه عزیزایی که ما رو تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتون رو هم به گوش ما میرسونید. این پایان این قسمت بود، ولی مثل همیشه اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.